ها رو ببخشید. برنامه چراغ رو با همدیگه میشنویم و امیدوارم که این برنامه هم بتونه نظر شما رو جلب بکنه.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج میکند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود به شما عزیزان همراه برنامه چراغ رادیو تهران. موسیقی پلیست میان روحها در لحظاتی که کلمات کم می‌آورند، نغمه‌ها و ریتم‌ها احساسات را بیان می‌کنند. امشب در این برنامه به قلب این هنر خواهیم رفت. امشب باز هم به موسیقی ایرانی خواهیم پرداخت، درباره ردیف ها صحبت میکنیم. اگر که مایل هستید با ما همراه باشید، نظری دارید، ایده‌ای دارید، عقیده‌ای دارید، یا در خلال صحبت هامون دوست دارید مطلبی رو اضافه بفرمایید، سامانه پیامکی 30094 در اختیارتون هست. مطلبی رو که دوست دارید با ما در میون بذارید، صمیمانه و با افتخار دریافت میکنیم و میخونیم. مهمان محترم برنامه امشبمون جناب استاد شهاب منا هستند. ایشون موسیقیدان و پژوهشگر و ناشر حوزه موسیقی هستند که درباره ردیف با ما صحبت خواهند کرد. مثل دفعه قبل که خدمتشون بودیم، حتما اطلاعات بسیار ارزشمندی به ما خواهند داد. اختصاصا امشب درباره ردیف استاد حبیب سمایی هم قرار است صحبت بکنیم، منتها حتما در خلالش حرفهای مختلف و جذابی از مسائل دیگری که درباره ردیف مطرح هست به میان خواهد آمد. برای همین هم باز از شما درخواست میکنم که اگر مایل به همراهی هستید، 30094 رو فراموش نکنید. پیش از این که با جناب استاد منا وارد گفتگو بشیم، این رو حضورتون عرض کنم، یک خبر خوبی شنیدیم درباره دریافت یک جایزه جهانی برای تهیه کننده موسیقی ایران، آقای میلاد ماهانراد، که تونستن نخستین جایزه طلای جهانی اختراعات هوش مصنوعی در موسیقی و جایزه ویژه انگلستان رو دریافت بکنن. خب خبر خیلی خوبی هست. در واقع خواستیم گفتگوی طولانی تری با جناب آقای ماهانراد داشته باشیم، خب فرصت و شرایط زیاد مهیا نبود، این هم تازه اتفاق افتاده، اما برای ما یک مقدار توضیح دادن. شما همین توضیحات رو بشنوید لطفا. اتفاق خوشی هست و به هر حال برای هممون مایه افتخاره. گوش کنید شما هم لطفا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من میلاد ماهانراد هستم، مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری لیما، تهیه کننده موسیقی و مخترع سیستم ارزیابی لحظه‌ای آثار موسیقی با استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین. خیلی خوشحالم که امسال در مسابقات بین‌المللی اختراعات که در شهر کراکوف لهستان برگزار شد موفق شدم با ارائه این سیستم مدال طلای مخترع برگزیده سال 2025 رو به دست بیارم. خب اگه بخوام توضیح بدم راجبش، این سیستم در واقع ابزار هوشمنده که با استفاده از هوش مصنوعی میتونه آثار موسیقی رو به صورت لحظه‌ای تحلیل و ارزیابی کنه. یعنی آهنگساز یا تهیه کننده یا خواننده بلافاصله بعد از ساخت یک قطعه میتونه بازخورد تخصصی و دقیق بگیره از نظر مثلا کیفیت صدا، ساختار موسیقایی، احساسی که منتقل میشه و حتی احتمال موفقیت اون قطعه در بازار موسیقی در اون فصل خاص سال. این سیستم مثل دستیار حرفه‌ای عمل میکنه که به موزیسین‌ها کمک میکنه تصمیمای بهتری بگیرن و سطح آثارشون رو ارتقا بدن. خب خوشبختانه بعد از دریافت این جایزه تعداد زیادی از رسانه‌های مطرح بین‌المللی و داخلی خبرش رو کار کردن که باعث شد توجهات بهتر و بیشتری از طرف فعالان جهانی حوزه موسیقی و هوش مصنوعی به این پروژه جلب بشه. خیلی باعث افتخارمه که تونستم این موفقیت رو به عنوان یک ایرانی در یک رقابت جهانی به دست بیارم و سهم کوچیکی در نشون دادن ظرفیت‌های نوآوری در حوزه موسیقی داشته باشم. خیلی ممنونم ازتون که وقت گذاشتین. صمیمانه تشکر میکنم ازتون و اوقات خیلی خوبی و براتون آرزومندم.
زنده باد. این توضیح تکمیلی رو هم بنده عرض بکنم. حالا درباره مسائل فنی خود آقای ماهانراد فرمودند، اما این جایزه یکی از معتبرترین جایزه های گرد همایی جهانی در حوزه نوآوری و اختراعات هست که خودشون اشاره کردن در کراکوف لهستان بوده. در میان 530 اختراع از 23 کشور این جایزه اهدا شده. ایشون همزمان تونستن جایزه ویژه انگلستان رو هم برای این اختراع کسب بکنن و کسب این دو جایزه به طور همزمان توسط یک جوان کارآفرین بازتاب بین‌المللی زیادی در رسانه‌های خارجی داشته. وبسایت MSN به عنوان معتبرترین رسانه در حوزه فناوری در جهان با تاکید بر برتری این نخبه و کارآفرین ایرانی ایشون رو از مهمترین و تأثیرگذارترین افراد در حوزه موسیقی در ایران معرفی کرده. بیش از 10 رسانه مرجع جهانی در حوزه فناوری و سایت رسمی این مسابقات هم با انتشار این خبر در صفحات رسمی خودشون به بازتاب‌های این انتخاب و درخشش نخبه ایرانی پرداختند. اگر فرصتی باشه در آینده نه چندان دور حتما مفصل تر با جناب آقای میلاد ماهانراد گفتگو خواهیم کرد. استاد شهاب منا سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. این مجموعه برنامه‌هایی هستش درباره ردیف موسیقی ایرانی و اولین برنامه رو در شب جاری تقدیم شنوندگان می‌کنیم.
بسیار خوب. این هم مژده است، قرار است که ادامه دار باشه. درباره ردیف صحبت کنیم، خیلی هم خوبه. بحثمون تخصصی میشه و خب آگاهی دوستانی که کمتر می‌دونند بیشتر می‌شود. اونهایی هم که خب تخصصی‌تر موسیقی رو دنبال می‌کنن حتما همراه میشن، لذت خواهند برد. امیدوارم که اگر نظری هم دارن به ما بگن. بفرمایید.
بله، قسمت از این صحبت ها مباحث نظری هست. بله. و قسمت دیگه هم معرفی ردیف هایی که کمتر بهشون توجه شده یا تازه پیدا شدن، ردیف های نویافته. و درباره این مبحث نظری اگه بخوایم زیاد صحبت بکنیم، این برنامه مقدار زیادش خواهد رفت. و از اونجایی که سه روز گذشته 20 تیر ماه سالگرد درگذشت استاد بزرگ سنتور حبیب سمائی بوده، من ترجیح میدم به خاطر این نزدیکی با این رخداد بیشتر درباره حبیب سمائی و ردیف حبیب سمائی که از کشفیات بنده هستش بیشتر بپردازیم.
بسیار زنده بود. اما از خود ردیف پس شروع کنیم. بله،
به طور خلاصه حالا در جلسات آینده مفصل تر صحبت خواهیم. بله. کرد. اینجا به طور مجمل عرض بکنم که موسیقی ایرانی تا دوره صفویه به صورت مقامی بوده. صحیح. مقام که واژه فرنگیش میشه مود، یک ترتیبی از نغمات پشت هم هست با فواصل مشخص که معمولا در محدوده هنگام یا هشتم درست یا اکتاو و قدیمی تر از مفهومی به نام گام هستش.
صحیح.
در موسیقی های قدیم دنیا مثل یونان، ایران باستان، حتی تا قرون وسطا در اروپا ما مود داشتیم و از اون به بعد هست که پدیده گام ظهور پیدا میکنه و به طوری که امروزه در موسیقی غربی، در موسیقی کلاسیک غربی، دو گام ماژور و مینور معادل گام بزرگ و کوچک رو ما داریم.
این گام ها ادامه همون مود به نوعی بودن جناب استاد؟
بله، با تفاوت هایی. به این صورت طبیعتن. که در مود ما دو نوت اصلی داریم، یک نوت به اصطلاح ما شاهد.
صحیح.
که نوت محوری هست و تمامی گردش نغمات حول اون شکل میگیره، مثل یک مرکز ثقل میمونه.
بله.
و یک نوت خاتمه یا ایست داریم که معادل اینها به زبان فرنگی میشه شاهد، میشه دومینانت، و خاتمه یا ایست هم میشه فینالیس. و نغمات دیگری که در محدوده یک مود مطرح میشن دیگه ترجیح نسبت به هم نداره، اما در گام هر کدوم از درجات یک فونکسیون یا نقش پیدا میکنن. علاوه بر این دو نوت و بر اساس اون هم ملودی هایی که بر اساس گام ساخته میشه متفاوت با مود هستش. به هر حال موسیقی ما مودال یا مقامی بوده. بله. و دقیقاً این مودهای مختلف و موسیقی مودال یا مقامی رو ما در سایر کشورهای حوزه اسلامی همچنان میبینیم.
صحیح.
مثلا
بله.
در کشورهای ترک، عرب و دیگر کشورهای خاورمیانه. و به نوعی این پدیده موسیقی دستگاهی شاید در انحصار موسیقی ایران باشه. به این صورت شروع شده که در برخی از رسالات پایان دوره صفویه در بعضی ها اشاره به مجموعه هایی شده که حاوی چند مود هست، یعنی چینشی از چند مود یا چند مقام در کنار هم به عنوان یک مجموعه یا یک کامپلکس قرار گرفتن که حالا امروزه ما به اونها میگیم دستگاه. شاید در بدو امر این واژه و این اصطلاح براشون استفاده نمی‌شده، ولی این مفهوم از انتهای موسیقی صفویه وارد در واقع کارگان مکتوب موسیقی ایرانی میشه و این ادامه پیدا میکنه تا به صورتی که در دوره قاجار از دوره فتحعلی شاه به بعد موسیقی دستگاهی شکل میگیره. و به طور مشخص معلوم نیستش که دقیقاً اولین کسی که اینها رو نظام داده کیه. بعضی ها مثلا اشاره کردن که موسیقیدانی در دربار فتحعلی شاه قاجار. بله. به نام آقا بابا مخمور، ایشون اولین کسی بوده که نظامی داده به این دستگاه ها. و به هر حال این دستگاه ها
قطعی نیست که حتما ایشون بوده.
بله بله، اینها به عنوان موسیقی شهری و موسیقی رسمی ما در دوره قاجار در میان و پدیده ای هم به نام ردیف و اصطلاحی به نام ردیف، این متأخر بر اصطلاح دستگاه هستش، یعنی حتی در قاموس واژگان در ادبیات مکتوب و شفاهی حتی مثلا 100 سال پیش هم شاید زیاد عبارتی و واژه ردیف نبوده، یعنی دستگاه اصطلاح دستگاه مقدم بر ردیف بوده.
این همه لحاظ ساختاری هم با هم خیلی متفاوت هستن یا نه در واقع ردیف همون ادامه موسیقی دستگاهی بوده؟
بله، تعاریف مختلف هست. مثلا ردیف رو به مجموعه این دستگاه ها و آوازها میشه اطلاق کرد که حالا معمولا به 7 دستگاه و 5 آواز تقسیم میکنن. این یکی این هست. دوم مثلا تعریفی هستش که استاد فقید محمد رضا لطفی در کتاب موسیقی آوازی ایران ارائه کردن که گفتن ردیف در موسیقی ایران عبارت از تسلسل منظم نغمات است که با ربطی منطقی به دنبال یکدیگر بیایند و به اصطلاح اون نظامی که هر دستگاه داره که مشتمل بر چند مد هست، ما به اون نظام میتونیم بگیم ردیف، یعنی مرتب و پیاپی نواختن مقام ها به صورتی که یک ربط و تسلسل منطقی بینشون باشه. و در واقع ردیف یک مفهوم ساختاری داره، یک ساختار مدال هست، یعنی اگر ما بخوایم مثلا تشبیه بکنیم مثل یک اسکلت یک پیکره میمونه و ما روی این اسکلت میتونیم حالا جامه های مختلف مثلا تن بکنیم، پوشش های مختلف تن بکنیم که اون میشه همون نغمه ها یا ملودی هایی که ما با ساز های مختلف یا روش های مختلف آوازی پر میکنیم و جامه‌ای که بر تن اون پیکره میکنیم. در واقع بنابراین هر سازی که میخواد در ساختار مدال ردیف بنوازه، بنا به ساختارش، بنا به تکنیکش، یک جملات مختلف و یک طرز بیان متفاوتی داره و اتفاقا دقیقاً به همین صورت آقای لطفی در ادامه صحبتشون میفرمایند که هر سازی بنا به امکانات تکنیکی خود ردیف مخصوصی داشت. مثلا ردیف کمانچه با ردیف تار یا نی یا سنتور اختلاف داشت. در قدیم هر نوازنده نمیتوانست برای خود ردیف داشته باشد. تنها نوازندگانی به این مرحله میرسیدند که به درجه استادی نائل آمده باشند. و به هر حال به این اشاره میکنن که ما تعدد ردیف داشتیم در گذشته و هر کدوم از سازها هم ردیف مخصوص به خودشون داشتن. حالا به سنتور اشاره شد. ما در کارگان سنتور نوازان قاجار آخرین چهره‌ای که داریم حبیب سمائی هست که ایشون بیشتر موسیقیدان پهلوی اول هستن تا قاجار، ولی خب وامدار موسیقی و مکتب سنتور نوازی قاجار از پدرشون حبیب الله سما حضور بودن.
بله.
و به نوعی ما حبیب سمائی رو میتونیم پدر سنتور نوازی معاصر ایران بدونیم. ایشون اولین کسی بوده که در قرن 14 صفحه ازش ضبط شده و سنتور که یک ساز اصلی موسیقی دستگاهی نبوده رو و خیلی ها اصلا آشنا باش نبودن یا از یاد برده بودند، با 5 صفحه که با همراهی پروانه ایشون پروانه خوانده و حبیب سمائی جواب سنتور داده، به اذهان اجتماع دوباره معرفی کردند و این صفحات باعث رونق دوباره سنتور و آشنا شدن ایرانیان با صدای سنتور شده. همینطور اولین کسی بوده که در رادیو سنتور نواخته و خیلی از هموطنهای ما رو با صدای سنتور آشنا کرده و استاد مبرز سنتور بودن، استاد بسیار چیره‌دستی بودن، تعاریف بسیار زیادی از هنر نوازندگی ایشون شده و از جمله روح الله خالقی که جمله بسیار جالبی داره، میگه که سمائی تنها نوازنده‌ای بود که بعد از استادم وزیری اگر ساعتها می نواخت احساس خستگی نمی کردم و موقعی که دستش به فرود می آمد و تنین سازش خاموش می شد و برایش کف می زدند می خواستم دوباره از سر گیرد.
زنده بود.
به هر حال صفحاتی که از حبیب سمایی مونده تقریبا نواختن او رو در حدود 25 سالگیش نشون میده، و چنان که روح الله خالقی میگه و حتی شاگردان حبیب سمایی مثل قباد ظفر میگن، نوازندگی او در سالهای آخر عمرش بسیار پخته تر و متفاوت با این صفحات بوده.
حالا چون اسمشون حالا آوردیم مقدار تعریف کردیم و توضیح، و چقدر خوبه که آثاری ازشون باقی مونده، یعنی در واقع ضبط شده، خب طبیعتاً کیفیت نداره. اینجا هم هست ما می‌خوایم پخش کنیم برای دوستان، چون این مقدمه رو حضرت عالی فرمودین شاید یه ذره اشتیاق به شنیدن صدای ساز ایشون الان زیاد باشه. یک بخشی رو می‌خوایم پخش کنیم برای شما، قطعه‌ای از نواخته‌های استاد حبیب سمایی رو می‌خوایم بشنویم که از صفحات سنگی همونطور که جناب استاد منو اشاره کردن استخراج شده. طبیعتاً کیفیتش به همین علت پایین هست، ولی خب تنها چیزی هست که الان در دست داریم و میتونیم گوش کنیم صدای ساز ایشون رو و بعد بیشتر راجع بهشون صحبت کنیم.
صفحه ماهور حبیب سمایی رو میتونیم بشنویم.
بسیار عالی. بله، چیزی که در دسترسمونه. استاد حالا این بخش رو هم که شنیدیم در واقع اشکالاتی هست، چاره‌ای هم نیست، چیزی که در دسترسمونه. من میخوام بدونم که این همون صدای در واقع اصلی هست که برامونده، یا اینکه الان سعی کردیم کیفیتش بهتر بشه، روش کار شده، الان به این صورت در اومده، به همون اصلی هست که همون موقع ضبط شده.
صفحات حبیب سمایی به صورت الکتریک ضبط شده بوده و کیفیتش حتی نسبت به صفحاتی که قبل از او ضبط شده هم پایین‌تره.
بله.
و خب چون اکثرا سوزن خورده هستش، اینه که کیفیت بالایی نداره، و خود من که اینها رو نوت کردم با مرارت و مشقت.
چقدر سخت و دشوار بوده. بله.
گاهی میشد برای اینکه متوجه بشم مثلا یک جمله چطور نواخته، یک روز همجوری هی اینا
رو گوش کردین. طبیعی. ولی میخوام بدونم امکان ارتقای کیفیتش تا حدی، البته خب نمیشه که کیفیتش امروزه که، ولی وجود داره.
بله هست، یه حد بهینه یا اپتیمومی هست که شما صداهای نویز یا
اضافه رو بله
کم بکنید و به صدای اصلی چندان خلالی وارد نشه.
ولی اگه بخوام به طور کامل ببرید، چیزی که شنیدیم در واقع همون چیز اصلیه، یعنی این درست نشده شده.
بله.
در حقیقت و دستکاری. بله. نشده شده.
بله. که البته فایلی که پخش شد به دلایلی خود فایلی مشکلی پیدا کرده بود.
بسیار خوب. توضیحی دارید حالا؟
بله، این ماهوری که شنیدیم ماهور دو هست، معمولا در سنتور ماهور رو افا میزنن و اینجا از نوت دو یا به اصطلاح چپکوک زده شده، و مزیتش هم این هستش که صدادهی بهتری داره، و همینطور استاد در اینجا فقط اون مقام اصلی ماهور که درآمد ماهور هست رو نواختن، و چون نوت‌های عرضی دیگه برای ادامه ماهور رو سنتور نداره، اینجا فقط مقام اصلی ماهور ارائه شده، و در روی دیگر صفحه با تغییر کوک گوشه شهناز که کوکی معادل شور صلح هست رو ایشون نواختن. به هر حال علی‌رغم تمجیدهایی که از هنر حبیب سمایی شده، خود بنده با این 5 تا صفحه به اون صورت متوجه استادی و خبرگی سمایی و کارگانی که می نواخته نشده بودن، تا اینکه در خلال تحقیقی درباره حبیب سمایی که منجر به کتابی به نام حبیب سمایی و راویان آثار او شد که در سال 1389 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده، من با یکی از شاگردان حبیب سمایی به نام خانم تلیه کامران آشنا شدم، و ایشون به صورت خیلی غیرمنتظری گفتن که در مدتی که پیش حبیب سمایی تحصیل کردن و بعد پیش شاگرد ارشد ایشون مرتضی عبدالرسولی آموختن، خب آموزه‌هاشون به صورت شفاهی بوده و بعد توسط استاد صبا و آقای روح الله خالقی نوت می آموزن، و در همون محدوده کمتر از 10 سال از زمان مرگ حبیب سمایی قسمتی از آموخته‌هاشون رو به نوت در میارن و قسمتی رو هم ایشون اجرا کرده بودن که من وقتی که اولین اجرای ایشون رو پیدا کردم توسط مرحوم خانم گلنوش خالقی، دختر استاد روح الله خالقی، که آقای خالقی همایونی از خانم تلیه کامران ضبط کرده بودن و به عنوان نمونه هنر بانوان موسیقیدان ایرانی به روسیه برده بودن و این در آرشیو مجموعه استاد خالقی موجود بود که با پیگیری خانم گلنوش خالقی به دست من رسید و اونجا وقتی من اولین بار این چند دقیقه سنتور نوازی خانم کامران رو شنیدم، تازه متوجه شدم که حبیب سمایی هنرش در چه مرتبه‌ای بوده، چرا که وقتی شاگردی در این حد از چیرگی می نوازه، خب ببینید استاد دیگه چه بوده. و اینجا هم بد نیست که همایون خانم تلیه کامران رو که استاد خالقی مرقوم فرموده بودن، همایون سنتور دوشیزه تلیه کامران رو با هم بشنویم که با ضرب استاد تهرانی هم هم باشه.
چقدر جالب. جناب آقای منو میدونین تقریبا مربوط به حدود چه سالی هست اینی که الان قرار بشه؟
این مربوط به حدود سال 28 و
1328.
بله، انتهای دهه 30 هستش که روی نوار ریل ضبط شده و اینا کیفیتاش از صفحه خیلی بالاتره. در پایان عمر حبیب سمایی صفحات تک نسخه ضبط می‌شده و همینطور روی سیم، یعنی سیم‌های نازک مشابه سیم‌های مثلا تار ستار، که بعد از اون دیگه سیستم ریل میاد که کیفیت بالاتری داشت.
بسیار گوش کنیم با هم. فایل ها جا به جا شده و آره، حالا بعد این رو یکم که صحبت کردیم یه فاصله میگیریم، موسیقی دیگری ما پخش میکنم. عذرخواهی میکنم، منم یه ایراد فنی حالا اینجا پیش آوردم. فکر میکنم یکم این فایل ها شاید جا به جا شده، در یه فرصت مناسب در واقع شاید خانم یوسفی اینها رو مرتب تر میکنن و یکم درست‌تر میتونیم پخششون کنیم. ما یکم در واقع باز بیشتر میپردازیم به اینها، برمیگردیم و اینها رو حتما با هم گوش خواهیم کرد، چون خیلی ارزشمنده. در واقع چیزی فکر می‌کنم اندک و محدودی هست که در دسترسمون در حال حاضر هست و خب میشه که ازش استفاده کرد. ادامه صحبت رو میفرمایید آقای منان لطفاً.
بله، نواخته‌های دیگری هم از خانم تلیه کامران در مجموعه شخصیشون موجود بود که ایشون خودشون هم از یاد برده بودن و یک بار بود که به بنده گفتن در مرتب کردن وسایلشون به یک نوار ریلی برخورد کردن که نوشتن اولین فیلمی که برای آزمایش با آقای تهرانی پر کردیم و این مربوط به حدود سال 35.
بله.
و فرمودن که بعد از حدود 50 سال فکر میکنم که این فیلم دیگه، یا به اصطلاح فیلم، این نوار ریل دیگه از بین رفته باشه، دیگه قابل پخش نباشه. و من این رو ازشون گرفتم و با همراهی دوستی، خب اون قسمت هایی که پارگی پیدا کرده بود اینا رو چسب زدیم و صدای این در اومد.
در اومد چه جالب.
و جز بهترین روزهای عمر بود که ما تونستیم کارگانی از حبیب سمایی رو که توسط شاگرد مستقیم ایشون نواخته شده بود با همراهی آواز و همینطور ساز استاد تهرانی بشنویم.
بسیار.
که عرض شود که مجموعه اینها رو
فکر میکنم که حیف از دست نره. من از خانم یوسفی خواهش میکنم که یک بخش دیگه رو برای ما پخش کنه، یک چند لحظه چند دقیقه یک موسیقی ما بشنویم که شاید بشه که این فایل ها رو در واقع به خود حضرت علی به خانم یوسفی یکم مرتب تر کنید، چون حیف از دست میره. داریم راجبش صحبت میکنیم، این هم گنجینه ارزشمندیست که بسیار بسیار زیاد ارزش شنیدن داره. یک موسیقی بشنوید لطفاً.